متشکرم از توضیحاتون، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خدا نگهدار شما باشه.
خیلی متشکر. آقای دکتر اصغر ایمانی بودن، کارشناس مسائل سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه، که باهاشون گفتگو کردیم. اما چون کم کم داریم نزدیک هم میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب و افق تهران، من یک بار دیگه موضوع برنامه رو خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که بایسته های نقش عملیاتی نهضت تبیین انقلاب اسلامی در خنثی‌سازی تبلیغات دشمن موضوع اصلی برنامه امروز ما هست، که حتما از شما درخواست میکنم که در اون مشارکت داشته باشید از طریق سامانه پیامکی 301035 که آماده دریافت همه نظرات شما هست، نه تنها در مورد برنامه ما. میتونید کلن اگر نظری دارید، انتقادی دارید نسبت به برنامه های شبکه رادیوی گفتگو و یا پیشنهادی اگر دارید، حتما با ما در میون بگذارید. همینطور نرم افزار کاربردی ایران صدا هم که معرف حضور همه شما هست، میتونید به صورت زنده و مستقیم برنامه‌های رادیویی رو و آرشیو کلی برنامه‌های رادیویی رو بهش دسترسی داشته باشید. و سامانه 162 اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم که آماده دریافت در واقع همون نظرهای شما به صورت صوتی و تماسی خواهد بود. اما چون کم کم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب و افق تهران، من میخوام که با دوستانمون در پخش رادیو همراه باشیم. بعد از اون برمیگردیم و با جناب آقای دکتر داوود احدی، کارشناس محترم برنامه که در استودیو حضور دارن، بحث رو ادامه خواهیم داد. از همه شما شنوندگان عزیز التماس دعا داریم. بعد از اذان و اقامه در خدمت شما خواهیم بود.
خب هموطنان عزیز و ارجمند، التماس دعا داریم از یکایک شما سروران گرامی و به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:05 است.
یا رب العالمین، یا رب
اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو، مؤذن استاد حمید رضا احمدی وفا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، أشهد أن لا إله إلا الله، اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
خب آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان عزیز رو دارم انشالله که از دعای خیر خودتون ما رو هم بی نصیب نگذارید ساعت 18 و 10 دقیقه هست گفتگوی سیاسی رو میشنوید از شبکه رادیوی گفتگو موضوع برنامه امروز ما بایسته های نقش عملیاتی نهضت تبیین انقلاب اسلامی در خنثی‌سازی تبلیغات دشمن هست اما مهمان عزیز دیگری به جمع ما اضافه شدن در استودیو جناب آقای سید علیرضا آل داوود پژوهشگر فضای مجازی و رسانه آقای آل داوود سلام خیلی خوش آمدید
بسم الله الرحمن الرحیم عرض ادب و سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه همچنین شما مشاهده محترم و تسلیت عرض میکنم ایام آخر ماه صفر رو که واقعا ایام حزن و اندوه آل الله هستش. رحلت پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم و امام حسن علیه السلام که واقعا در این روزها به نظر من بزرگ تبیین کننده حالا اون دستگاه الهی در جهان خلقت حضرت رسول بودند که با دو قاعده مبشرن و نذیرایی که خداوند متعال به ایشون حالا این دستور رو دادن به تبیین حقایق پرداختن.
درسته. خیلی خوش آمدید. عرض کنم که ما خب موضوع برنامه در جریان شما قرار دارین و میدونین ما صحبتایی رو داشتیم پیش از اذان، اما سوالی که الان مطرح هست ضرورت طرح این موضوع از طرف مقام معظم رهبری به خصوص در دیداری که 5 روز پیش داشتن چیست؟ یعنی اصلا برای چی باید در این زمان مطرح بشه؟
ببینید، بار اول نیست که رهبر معظم انقلاب اسلامی به ضرورت بحث تبیین در یک جمع عمومی پردازن. سال 95 بود که حضرت آقا در دانشگاه امام حسین علیه السلام، دانشگاه افسری امام حسین علیه السلام، از عنوان تبیین به عنوان جهاد کبیر نام بردن در سال 95. و در سالهای متمادی که ما حالا تا جایی که بنده برای منظومه فکری رهبر معظم انقلاب اسلامی در بحث فضای مجازی و رسانه تحقیق و پژوهش کردن، ما بارها دیدیم که حضرت آقا اونقدر که در مقابله با این پدیده های جدید در سطح زندگی ما مثل فضای مجازی، پدیده‌ای که حضرت آقا فرمودن به اندازه انقلاب اسلامی اهمیت دارد این فضا، یا در جای دیگه حضرت آقا فرمودن که اگر من رهبر نبودم دوست داشتم بشم مدیر فضای مجازی کشور. ببینید، وقتی حضرت آقا با این نگاه به فضای مجازی به عنوان حالا یک بستر در فضایی که الان یک جنگ شناختی ادراکی و ترکیبی هم ضد ما جریان داره، در فضایی که الان متاسفانه ما بهش میگیم فضای ول و فضای رها شده، حضرت آقا اصرارشون در تبیینگری در این فضا یک نقطه بسیار مهم داره. و نقطه بسیار مهمش، من برمیگردونم یک مقدار عقبتر به سال 97 که حضرت آقا بیانیه راهبردی رو خطاب به ملت ایران منتشر کردند و اسم به نام بیانیه گام دوم انقلاب. حضرت آقا در این بیانیه به جد به دو مأموریت و جهاد اشاره میکنند که مرتبط با همین رسانه های صوتی، اینترنتی و تصویریه. و جالب اینجاست که حضرت آقا مهمترین کارویژه دشمنان انقلاب اسلامی و دشمنان ایران اسلامی رو در این بیانیه، وقتی حالا به بحث رسانه های اینترنتی صوتی و تصویری اشاره میکنن، مایوس سازی مردم، مسئولان و مدیران از آینده کشور و آینده انقلاب اسلامی معرفی میکنن. و در اینجا حضرت آقا دستور جهاد میدن، میفهمند که شما جوانان نهال امید رو در دل خودتون اینجا بکارید. و از همه اینا باز مهمتر این هستش که دستور به امید آفرینی وقتی حضرت آقا میدن، میگن این نخستین و ریشه ترین جهاد شماست. اما در کنار این جهاد حضرت آقا فهمند محاصره تبلیغاتی دشمن رو هم بشکنید. ببینید، فضای مجازی امروز ما متأثر از سرویس ها، پلتفرم هایی هستش که متاسفانه نه ما کنترل و نه مدیریتی رو اینها داریم. و جالب اینجاست که بین کشورهای پیشرفته واقعا این موضوع دیده نمیشه. مثلا در اتحادیه اروپا از سال 2012 به این طرف خیلی جدی بر روی گردش اطلاعات و بیگ دیتا و کلان داده ها و به خصوص در حوزه علوم داده و علوم شناختی اینها زوم کردن. و از همه اینا مهمتر، در زمانی که ما شاهد بمباران اطلاعاتی و تصویرسازی هایی هستیم از بستر فضای مجازی و رسانه، در چه شبکه های اجتماعی و پیام‌رسان ها که بعد از کووید 19 هم شاهد بودیم که
خب این چرا فقط مختص کشور ماست؟ مثلا یه مسئله خیلی ساده یه جا اتفاق میفته، آنچنان در فضای مجازی این بولد میشه، اصلا اعصاب و روان آدم هم میزه. چرا؟
میخوام این نکته
از کاهکوه میسازم.
اگه بخوایم به این موضوع به دقت بپردازیم، ببینید اتحادیه اروپا هم مثال میزنم. اتحادیه اروپا در سال 2018 قانونی تصویب میکنه مثل GDPR، The General Data Protection Regulation، قانون حفاظت اطلاعات عمومی بر خط اتحادیه اروپا. در این قانون مثلا سن استفاده از واتساپ رو که یک پیام رسان خیلی ساده است مثل تلفن معمولی که قابلیت تماس و تصویر و پیام داره، میگه 16 ساله. چرا این کارو میکنه؟ یا مثلا در IGF، اجلاس حاکمیت اینترنت و حکمرانی اینترنت اتحادیه اروپا در سال 2019 میان رو اخبار جدید به شدت واکنششون میدن، تا جایی که در این بیانیه آخری که در این اجلاس حالا اینترنت و حکمرانی اینترنت دارن به اسم IGF اینها میگن که اخبار جعلی میتواند حکمرانی حاکمان یک سرزمین رو بر اون سرزمینی که دارن روش زندگی میکنن و اونجا زندگی میکنن ازشون بگیره. پس میبینید ما اینجا فراتر از یک موضوع حالا یک چهار تا پیام و این مسائل به اینا نگاه میکنیم، حتی در بحث اخبار جعلی ما شاهدیم که اینا میتونن حکمرانی رو از ما بگیرن. حتی بریم بالاتر ببینید وقتی حضرت آقا فرمایند بریم تبیین کنید، الان مسئله کووید 19، مسئله کووید 19 چرا در خیلی از کشورهای اتحادیه اروپا و در کشورهای پیشرفته اصلا صحبت کردن راجبش ممنوعه؟ شما خاطرتون هست برید سرچ کنید، حالا شنوندگان از برنامه برن سرچ کنن اوایلی که کووید 19 در اسفند 98 آخر بهمن 98، حالا ما تاریخمون به دو قسمت تقسیم شده دیگه، بهمن 98 و قبل و بعدش، چون همه سبک زندگی اون عوض شد، روزهای سختی به ما گذشت حقیقتا که روزهای غم‌انگیزی هم بود در این چند وقت اخیر. هم شما ببینید سناتور آمریکایی میاد در همون اوایل کووید 19 که شروع میکنه فراگیر بشه اپیدمی بشه، میاد توییت میزنه میگه هر کسی راجع به کووید 19 بدون اطلاع شورای اطلاعاتی که در آمریکا است توییت بزنه تا چند ده سال از خدمات اجتماعی محرومش میکنیم. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه خب ببینید تحریف وقتی اتفاق میفته در یک موضوعی یا یک موضوعی، مثلا همین کووید 19 تبدیل میشه به کرونا هراسی، شما هم یک بستری داره که فضای وله، بعد در این فضای ول از دانش آموز مثلا 7 ساله که الان باید بیاد تو این فضا که شبکه سرطبندی شده ما نداریم و داره هویتش رو اینجا دست میده، چون همه خانواده هایی که سواد سانهی ندارن که بگن آقا بچه همون حالت کودک روی تبلتش فعال بکنیم روی تلفن همراهش حالا اینجا تعریف کنیم، اینها میان چیکار میکنن؟ اینها میان هویت نوجوان ما رو با تولید محتوا در مثلا اینستاگرام، تلگرام و امثال هم با محتواهایی که اتفاقا هوش مصنوعی اینستاگرام بعد از یک مدتی که شما از این کار میکنید ذائقه سنجی میکنه، کاملا میفهمه که شما کی هستی، چه سنی هستی، حتی به تجربه ذائقه محتوایی که لایک میکنی میبینی و این مسائل و الگوریتم های خاصی که داره. حالا شما نگاه بکنید وقتی همچین اتفاقی میفته داخل یک کشوری، من الان قشر نوجوان و جوانو میگم، در سال 2017 باز ببینید تبیین یعنی همین دیگه، تبیین روشنگری یعنی به صراحت یک موضوع رو توضیح دادن. چرا ما میگیم نه به اینستاگرام؟ در سال 2017 برید در time.com، شنوندگان عزیز برن در time.com، اینی که میگم سرچ کنن به حالا به انگلیسی به فارسی به حالا به هر چیزی که میخوان سرچ بکنن، توی در گوگل هم سرچ کنن و براشون بیاره، چون به خیلی از رسانه‌های فارسی زبان انگلیسی هم اینو پوشش دادن، میگه اینستاگرام خطرناک‌ترین انجام یک انجمن سلطنتی در اینستاگرام میگه خطرناک‌ترین اثر روانی رو بر روی نوجوانان و جوانان داره اینستاگرام. خب الان محل تحریف کجاست؟ اینستاگرام. حالا فردی که الان در اینستاگرام داره مدام بمباران اطلاعاتی میشه ذهنش و اضافه بار اطلاعاتی بر روی ذهن و قلب و حوزه‌های ادراکیش الان هست، شما میخوای واسه این تبیین کنی، خیلی کار سختیه. بدونی چرا؟
خب ما چون... اول این کارو نکردیم، بعد الان بیایم حذف کنیم، آیا درسته؟
ببین بخشید، ببین ما الان از حذف صحبت نکردیم.
میگم راه حلش چیه؟
نه راه حلش ببین ما یه دقیقه دیگه من از حاجی‌آقا عذرخواهی می‌کنم.
آره ما بعد خدمت شما برسیم، بفرمایید. بر.
یه دقیقه ببین ما سه تا نگاه داریم تو حوزه فضای حالا مجازی و حوزه رسانه و سواد رسانه. یه نگاه خوشبینانه است که افلاطی نگاه می‌کنه میگه همه چی بعد آزاد بشه، اینجا تهدیدی نداره، ما لیبرال بعد
نه اون که غلطه.
این که هیچ از خامی نگاه دادن تو کشور هست. دولت قبلی این دولت نگاه بوده. دو یه نگاه بدبینانه داریم، آه همه چیو ببند بگیر فلان، اصلا اینجا تمامش مثلا فضا فضای
خب افراط و تفرید
این
نه
همینه این نه. ما یه نگاه داریم به عنوان نگاه قابلیت محور به فضای مجازی در کنار یک سری از اقدامات حاکمیتی. من خیلی حالا نمیدونم چند این باری که از این تریبون رادیو گفتگو و از صدا و سیما و جای مختلف اینو دارم میگم آقا ما با هر چیز آمریکایی‌ها که الان مخالفیم و درستم مخالفیم، با چون خوی تروریستی و امپریالیستی داره، بریم نگاه بکنیم بگیم آقا این 200 خورده قانون سایبری که آمریکا داره، کشوری که خودش صاحب و مدیر اینترنت دنیاست و با NSA نشنال سکیوریتی ایجنسی داره مدیریت میکنه، چرا سال 1991 میلادی شبکه ملی اطلاعات را انداخته؟ سوال جدی واسه من. بهش میگن شبکه گول هم بهش میگن، خیلی شبکه معروفی. نشنال اینفورمیشن اینفراستراکچر، شبکه زیر ساخت ملی اطلاعات آمریکاست. یه سوال جدی، این کسی که خودش صاحب اینه چرا برای مردم خودش دسترسی جدا کرده؟ یه سوال. دو، اتحادیه اروپا چرا از سال 2012 به این طرف اومده شبکه اروپایی راه انداخته با پیگیری خانم مرکل؟ شبکه اروپایی یعنی چی؟ یعنی که آقا به صراحت در این اسناد شبکه اروپایی الان شما سرچ کنی هست، میگه جلوگیری از مسیریابی داده های مردم اتحادیه اروپا در خاک آمریکا. میگه آقا اینستاگرام میخوای تو اروپا کار کنی؟ میگه باشه. میگه سرور منطقیت باید اینجا باشه. حق بردن اطلاعات از اتحادیه اروپا نداری، در یه صورت حق داری ببری که ذیل قانون جی دی پی آر گمنام سازی اطلاعات انجام بدی. یا حق فراموشی اطلاعات رو اینجا بفرستی.
خب این منطقیه.
ولی این کاملا ما میگیم نگاه قابلیت محور، یا این دیگه یه قسمتش اینه که خب شما به تجربه دنیا نگاه کنی که چه جوری با تحریف مقابله کرده و اون فرهنگ خودش رو تبیین کرده. یعنی اول اومده جلوی اون کسی که داره سمپاشی میکنه رو گرفته.
بله.
خب و بعدن چیکار کرده؟ بعدن اومده گفته خب آقا کسی که داره سمپاشی میکنه مثلا توی شهر شما یه کسی بدونه یه دونه کپسول پشت سرش بسته میگن آقا تو این کپسول کووید 19 این داره پخش میکنه. میری اول ماسک پخش میکنی، اول این که داره سمپاشی میکنه رو جلوشو میگیری. خب طبیعیه دیگه، این که داره سمپاشی میکنه رو جلوشو میگیری دیگه. میگی من جلوشو بگیرم اینجاست. در کنار این که این داره جلوی اون کسی که سمپاشی میکنه به اون کسایی که پشت سر این بودن ماسک پخش میکنی، به اون کسایی هم که هنوز بهشون نرسیدشون ویروس در حال پخش شدنه پیشگیری میکنی. ما دقیقاً تو حوزه سواد رسانه‌ای همینه میگیم. ما در حوزه سواد رسانه‌ای میگیم آقا بهترین راه تبیین یک موضوع برای مخاطب در عصر در سال 2021، عصر کوانتوم، عصر هوش مصنوعی، عصر علوم داده، عصر بیگ دیتا، عصر حالا موضوعات این چنینی یادگیری ماشینی و این هاست، ما میگیم که آقا شما در کنار این که به مخاطب یاد میدی نگاه انتقادی و نگاه تحلیلگر به پیام رسانه‌ای داشته باشی که با تحریف مقابله کنه، این قسمت مهمیه که مخاطب پردازشگر پیام بشه، بفهمه که کدوم پیام جدیه کدوم پیام درسته. در کنار شمای حاکمیت هم باید اینجا یک سری از ابزارها رو داشته باشی، مثلا قانون درست داشته باشی، فضا مثل فضای الان نشه که طبق حالا گزارش‌های حالا نهادهای امنیتی و نظارتی میگه آقا ما در فضای 3 ماه اول مثلا سال 1400 بیش از مثلا 30-40% کلاهبرداری آنلاین داشتیم. چرا باید فضا باید اینجوری باشه؟ طرف تو تلگرام میاد به شما با ایدی مستعار چت میکنه کلاهت برام داره نمیتونی پیداش کنی. خب کجای دنیای همچین چیزی دیده میشه که شما اجازه میدی به یک آدم مجرم بیاد در یک فضای پنهان بشه به مردم آسیب برسونه؟ خب یا اخبار جعلی پخش
کنه؟ سرورش مثلا همین در واقع شبکه اجتماعی که شما گفتین، اگر سرورش بر فرض مثال منتقل بشه به داخل کشور این مشکلات حل میشه؟
یه نکته به شما بگم،
یا مثلا نقش پلیس فتا است اینجا؟ من اینو فقط
یه نکته
چون فرصتمون کوتاه. بله
ببینید ما روی این موضوع خیلی بحث کردیم. ما میگیم که آقا همون کاری که اتحادیه اروپا کرد، اتحادیه اروپا به اینستاگرام میگه آقا بیا داخل کشور من تو اساسا قدمت رو چش، اما چند تا نکته بعد رعایت بکنی. زیر 13 سال بعد هم ما هم حاکمیت حواسش هست که شبکه سدبندی شده شده، هم خود اینستاگرام بهش میگن میگه آقا دفتر حقوقی اینجا داشته باش، اگر زیر 13 سال محتوایی که داخل اینجاست اومدن دیدن تو باید یه جواب بدی مسئله، چون هویت براش مهمه، هویت دانش آموزش، هویت نوجوانش. ببینید این اینجوری نیست که ما بگیم آقا قبل دیگه کلا خانواده رها کرده نوجوان رها کرد، نه اتفاقا خیلی جدی گرفته تربیت رو در این فضا، تربیت رو در این فضا جدی گرفته. و از همه این مهمتر وقتی سرور بیاد اینجا که اینجوری هم نیست که هر کسی دلش بخواد فردا بره دیتا یا مثلا آل داوود بده به ما، اینجوری که نیست. نه ما قانون داریم تو کشورم، اصل 25 قانون اساسی قانون ضد شنود داره، میگه فقط باش حاکی خصوصی و دستور قاضی شنود داره، دستور قاضی که مخصوص این کاره، اگه تشخیص بده که باید یک کسی جرمی انجام داده بعد به اون سرویس دهنده که داخل کشور بگه آقا این شاکی خصوصی داره، دیتاهای این که کلاهبرداری کرده و ثابت میکنه این بوده کلاه سرم گذاشته، این اومده مثلا مزاحمت نوامی سرس کرده و این بوده تو این فضا یک کار خلاف قانون انجام داده، بشه اینو محاکمهش کرد.
بسیار.
فضای تحریف در این فضا شکل میگیره که شما اجازه میدی پلتفرم هایی بیان اینجا و بیان با روح و روان مردم با اخبار جعلی بازی بکنن. پس اینجا نقش ما در این فضا چیه؟ یک، مطالبه گری حوزه حاکمیت سایبری ایران اسلامی مثل کشورهای دنیا، در کنارش چیکار کنی؟ سواد رسانی مردم ارتقا بدی. یعنی نقش تبیینگری خودتو
تو کار سختیه مثلا.
خیلی به شدت. چون حوزه شناخت انسان، ببینید من اول صحبتم یه چیزی گفتم، گفتم حضرت رسول از یک جایی به بعد خداوند تعالی بهش گفت شما مبشرن و نذیرایی، چون سخته با انسان، با آدمیزادی که جبر و اختیار داره، اختیار داره اصلا. اون جبر بعضی انسان جبری میشن، اینجا خداوند تعالی اختیار به انسان داده. ما در حوزه شناختی دقیقا همینه میگیم، ما سه تا ساحت واسه انسان تو حوزه شناختی میبینیم، یک قلبه، یکی ذهنه، یکی بدنه. در کنار اینا قوای ادراکیش هم هست، یعنی چیزایی که شما از حوزه شناخت و ادراک رو از محیط دریافت میکنی با پارادایم های ذهنیت و با اون انگاره های ذهنیت نسبت بهش واکنش نشون میدی، نسبت به این مثلا پدیده‌ای که دیدی در بیرونه، مثلا با حس چشایید، حس لامست، حس بویایید، یک پدیده یا ادراک میکنی در ذهنت، بعد مثلا ذهن شما به شما میگه این گود بود،
پردازش میکنه،
پردازشش میکنه و بعد واکنش. ببینید اینجا مهمه، ما در حوزه شناخت و حوزه کاگنیتیو ساینس و یه پله بالاتر حوزه جنگ شناختی ادراکی، ما میگیم اینجا تغییر نگرش و تغییر رفتار اصالت داره. تو حوزه عملیات روانی تاثیرگذاری بر احساسات و هیجانات مخاطب. پس اون ببینید خیلی کار سختیه، شما مخاطب رو بیاری، من باز اینجا یه تعریفی غرض بگیرم از جوزف نای، خیلی تعریف جالبی داره، میگه که توانایی تغییر ترجیحات دیگران. ما به این موضوع میگیم موضوع شناخت، یعنی شما بتونی اینجا با روش‌ها و تکنیک‌ها و شگرد‌های شناختی و عملیات روانی و هر چیزی که هست و تکنیک‌های رسانه‌ای یک واقعیت یا تحریف بکنی، در ذهن مخاطبی حوزه شک و یقینش رو جابجا بکنی، در حوزه قلبش حب و بغضش رو جابجا کنی و با بدن و قدرت ادراکیش بیای اینجا واکنش و رفتار براش بسازی.
درست، خیلی متشکرم آقای آلا داوود. حالا انشالله یه برنامه به صورت مفصل راجع به این حتما صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر احدی، در جنگ نرم دشمن هویت و اعتقادات ملت ما رو مورد هدف قرار داده. به هر حال ملت ما یک ملت با ایمانی هست، دین داریم ما. اصلا صحبت شهید مدرس هم همین است، دین ما این سیاست ماست و سیاست ما این دیانت ماست. من میخوام این رو بگم، مهمترین ابزارها در این جنگ و تحریف‌های واقعی کدام است؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و ادب مجدد محضر شنوندگان رادیو گفتگو و همینطور میهمان عزیز برنامه، مجری توانمند صدا جناب آقای معلمی عزیز. در ادامه بحث تبیین بایسته های انقلاب اسلامی گفتیم که هیچ عقل سلیمی در هیچ کجای جهان این رو نمیپذیره که مبارزه با هویت اصیل صورت بگیره. بیگانه در حال تلاش برای نادیده گرفتن این اصالت هست و این راه برد بیگانه است و چاره جز این نداره که اصالت چون محو شدنی نیست، چون همه جای جهان در هر ازمنه و امکنه اصالت ها رو میپذیرند و باور کردنی هست و ستودنی هم هست، بنابراین به دنبال نادیده گرفتن این اصل هستن. البته که تمام راهبردها و اهداف بیگانه با حضور این اصیل یعنی انقلاب اسلامی به ظهور محصه ظهور نرسید و ناتمام باقی ماند. این که انقلاب اسلامی در تحقق اصل 11 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یعنی تشکیل یک امت واحده در کشورهای مختلف اسلامی و البته طبق اصول دیگر قانون اساسی با احترام به ادیان و مذاهب دیگر موفقیت‌های بسیار چشمگیری حاصل آمد و به این موفقیت‌ها رسید و به یک اتحاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع اسلامی نائل آمد. اینها همه با تلاش‌های افرادی مثل شهید قاسم سلیمانی‌ها بود که اتفاق افتاد. یعنی شهید قاسم سلیمانی یک تغییر از نوع یک مکتب بود. آیا اینجا می توانیم بپذیریم که این مکتب شهید قاسم سلیمانی حاصل یک تغییر صرف بود؟ یعنی از یک مرتبه عالی به یک مرتبه پایین و دائمی بر